ساعت 20 در تهران 17:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فردا است. ایران میگوید به دنبال توافق همه جانبه هسته‌ای تا پایان ماه مارس است. یک مقام عالی رتبه کاخ سفید سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا را مخرب خواند. اوکراین میگوید موارد نقض آتش‌بس از سوی جدایی طلبان ادامه دارد. با سلام به شما شنونده گرامی این ساعت رادیو فردا، من مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در این بخش خبری. ابتدا با مشروع چند خبر. سخنگوی دولت ایران میگوید مقید هستیم تا 11 فروردین ماه مذاکرات هسته‌ای را به فرجام برسانیم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مذاکرات دو جانبه اخیر با آمریکا در ژنو گفت می‌خواهیم تا 11 فروردین ماه مذاکرات نه فقط در سطح توافقات کلی بلکه در جزئیات نیز به نتیجه برسد. او در این حال گفت برای این کار باید تغییر رویه‌هایی انجام شود. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گزارش‌های منتشر شده درباره وجود تأسیسات مخفی غنی‌سازی در نزدیکی تهران را رد کرد. روز سه‌شنبه شورای ملی مقاومت، یکی از نهادهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران، با انتشار تصاویر و نقشه‌هایی از وجود یک مرکز مخفی غنی‌سازی اورانیوم در نزدیکی تهران به نام لویزان 3 خبر داده بود که به گفته معاون این شورا از سال 2008 میلادی فعالیت‌های تحقیق و توسعه با سانتریفیوژهای پیشرفته در آن انجام می‌شود. مشاور امنیت ملی آمریکا با انتقاد از حضور هفته آینده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا گفت این سفر و سخنرانی آقای نتانیاهو برای روابط تل آویو واشنگتن مخرب است. به گزارش‌های خبرگزاری فرانسه، سوزان رایس در یکی از شدیدترین موضع‌گیری‌های مقامات بلندپایه کاخ سفید علیه سفر نخست وزیر اسرائیل و سخنرانی او در کنگره آمریکا با اشاره به انجام گرفتن این سخنرانی 2 هفته قبل از برگزاری انتخابات در اسرائیل گفت اکنون در روابط هر دو طرف میزانی از جبهه‌گیری سیاسی تزریق شده است. خانم رایس این اتفاق را برای روابط آمریکا و اسرائیل ناخوشایند و غیر سازنده خواند. ارتش اوکراین میگوید نقض توافق آتش‌بس از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه ادامه دارد، اما میزان آن در روزهای اخیر کاهش یافته است. یکی از سخنگویان ارتش اوکراین روز چهارشنبه با بیان اینکه برای نخستین بار از زمان توافق آتش‌بس طی 24 ساعت گذشته سربازی کشته نشده گفت جدایی طلبان سه‌شنبه شب به روستای پوپاسنا حمله و همچنین تلاش کردند موقعیت نیروهای ارتش اوکراین را در مناطق نزدیک به ماریوپول تضعیف کنند. ارتش اوکراین پیشتر گفته بود تا زمانی که حملات شورشیان متوقف نشود نیروهایش را از مناطق درگیری خارج نخواهد کرد. دیدبان حقوق بشر با انتقاد از ادامه استفاده حکومت سوریه از بمب‌های بوشکه‌ای خواستار اعمال تحریم‌های تسلیحاتی علیه این کشور شد. به گزارش‌های خبرگزاری فرانسه این نهاد حقوق بشری گفته است با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای تاکنون دست کم 450 محل آسیب دیده در استان درعا و بیش از 1000 محل آسیب دیده را نیز در شهر حلب شناسایی کرده که به گفته دیدبان حقوق بشر نشانگر استفاده وسیع بمب‌های بوشکه‌ای علیه این مناطق طی یک سال گذشته است. این سازمان می‌افزاید که پرتاب بمب‌های بوشکه‌ای توسط هلیکوپترهای ارتش سوریه تاکنون هزاران نفر را به قتل رسانده است. و سازمان عفو بین الملل گزارش ارزیابیش از وضعیت حقوق بشر را در سال 2014 میلادی منتشر کرد. این گزارش موقعیت بشری در سال میلادی که پشت سر گذاشتیم را در بسیاری از نقاط جهان دهشتبار توصیف کرده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد قاسمفر.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه‌اش سال 2014 را سالی دهشتناک برای مدافعان حقوق بشر و همه انسان‌های توصیف کرده که در مناطق جنگی جهان گرفتار آمدند. دبیر کل عفو بین الملل در این گزارش دولت‌ها را متهم کرده که تنها در حرف از ضرورت حفاظت از غیر نظامیان سخن گفتند، اما در عمل هیچ کاری نتوانستند برای آن کسانی بکنند که نیازی مبرم به حمایت آنها داشته و دارند. به گفته این گزارش، حقوق بین الملل بشر دوستانه از این شفافتر نمیتوانست باشد که غیر نظامیان هرگز نباید تحت تهاجم قرار بگیرند، اما همچنان این غیر نظامیانند که بیشترین آسیبها را از جنگ میبینند. گزارش عفو بین الملل سپس عنوان کرده در حالی که سال گذشته 20مین سالگرد نسل کشی رواندا بود، سیاستمداران به دفعات قوانین حفاظت از غیر نظامیان را زیر پا گذاشتند یا چشم بر نقض شدید این قوانین بستند. در گزارش عفو بین الملل از شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر ناکامیش در حل بحران سوریه انتقاد کرده است. بحرانی که بر اساس این گزارش در میانه آن بیش از 200,000 نفر در 4 سال گذشته بیش از هر چیز به خاطر حملات نیروهای حکومتی کشته شدند و حدود 4,000,000 تن به کشورهای دیگر پناه بردند. عفو بین الملل سپس به کشانده شدن دامنه جنگ سوریه به کشور همسایه آن عراق اشاره می‌کند، جایی که گروه حکومت اسلامی که پیش از آن در سوریه دست به جنایت جنگی زده بود به پاکسازی قومی، آدمربایی و اعدام غیر نظامیان در مقیاس وسیع اقدام می‌کند. از سوی شبه نظامیان شیعه عراق نیز تعداد کثیری از غیر نظامیان سنی مذهب را ربوده و به قتل رساندند که این مسئله به گفته عفو بین الملل با سکوت حکومت عراق مواجه بوده است. این گزارش همچنین به جنگ غزه نیز می‌پردازد و می‌گوید که نیروهای اسرائیلی حدود 2000 فلسطینی را کشتند که باز هم دست کم 1500 تن از آنها غیر نظامی بودند، امری که به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر مصداق جنایت جنگی اسرائیل است. عفو بین الملل در گزارش سالانه‌اش با اشاره به جنگ داخلی نیجریه و ربودن 276 دختر بچه مدرسه آن را نمونه دیگری از جنایات جنگی بیشماری شمرده که بوکو حرام مرتکب شده است. سازمان عفو بین الملل در این حال حکومت نیجریه را هم به انجام جنایت‌های دهشتناک علیه کسانی متهم می‌کند که ظن آن می‌رفته عضو بوکو حرام باشند یا از آن حمایت کنند. جنایاتی چون کشتار و دفن دست جمعی آنها که برخی از مستندات این موارد را عفو بین الملل در قالب ویدیو در اختیار دارد. مرگ بیش از 5,000 تن در جریان نزاع‌های قومی در جمهوری آفریقای مرکزی، کشتار 10,000 تن در جنگ نیروهای حکومت سودان جنوبی و اپوزیسیون از جمله موارد دیگری است که گزارش سالانه عفو بین الملل به آن می‌پردازد.
گزارش همکاران مهداد قاسمفر را شنیدید. درباره جدیدترین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال گذشته میلادی.
تحلیل و بررسی جوایز اسکار 2015
امسال واقعا سال پیروزی سینمای غیر متعارف بود.
مجله هفتگی صحنه چهارشنبه ها 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا.
آندرانیک از آهنگسازان پیشکسوت موسیقی پاپ ایران روز یکشنبه 3 اسفند ماه در سن 73 سالگی در لس آنجلس درگذشت. او سازنده موسیقی و تنظیم کننده بسیاری از ترانه‌های مشهور موسیقی پاپ ایرانی است. آهنگ‌های نفس با صدای گوگوش و جشن دلتنگی با صدای داریوش از کارهای او در زمینه آهنگسازی است. او از اوایل دهه 90 میلادی به سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست. همکارم محمد زرقامی با عارف خواننده موسیقی پاپ ایران گفتگویی کرده در این باره و از عارف در دبی درباره آندرانیک و سالهایی که اونها با هم گذروندند پرسیده.
من از اولی که کارم رو شروع کردم آن دو با من بود تو ایران عزیزمون که بودیم 3-4 سال قبل از انقلاب. من به امریکا دعوت شدم و با آن دو رفتیم. آن دو هم 6 نفر ارکستر آماده کرد. خیلی جالبه که آقای داوود بهبودی هم جز این گروه بود که با ما اومد. رفتیم و بسیار برنامه‌مون موفق بود، چون که آن دو فقط به صورت نوازندگی و نمیدونم اینجوری با من کار نمیکرد. او آرانجمان میکرد، هارمونیا رو میدهدش و یه جورایی کار بیشتر از یه کار ساده به گوش همه میرسید. از امریکا که برگشتیم برامون یه موفقیت بزرگی بود.
چون اون چیزی که در کارنامه شما به چشم میخوره، آن دو در همکاری هایی که با شما داشته بیشتر در مقام تنظیم کننده است و کارهایی که براتون ساخته شاید کمتر از کارهایی که تنظیم کرده.
یه تنظیم کننده بایستی سواد آکادمیک داشته باشی، که آن دو اینطور اکثرا به کار تنظیم اشتغال داشت تا آهنگسازی، ولی بعدها شروع کرد به آهنگسازی و یک از کارهای جالب ما شعر زیبای آقای شهریار انوری به اسم نازک، آهنگش رو آن دو برام ساخت.
می نویسم نازک من دلدل نامه رو دریا، خط به خط نبزم و بشناس، دست بکش رو پوست آفتا، وقت بغض باجه ها نیست.
و یه شعر زیبای دیگه هم از خانم لیلا کسرا یا با اسم مستعار هدیه، مرد قبیله بود، که اون رو هم آن دو برام ساخت.
وقتی نگاه میکنید به هر حال به عنوان یه تنظیم کننده با آندرونیک، شما با تنظیم کننده های دیگه هم کار کردید، ویژگی های کار با آن دو چجوری بود؟
اون میگفت صدای خوب اونیه که درست و صحیح و سالم از حنجره در بیاد، نه اینکه مثلا تو دماغیش بکنی یا پشت گلو بندازی یه جورایی. و همیشه هم به من پیشنهاد میکرد که چه کار بکنم، چه جوری بخونم، یعنی تو کار تکنیک خوانندگی وارد. خودش هم اواخر شروع کرد به خوندن، ولی صدای خودش یه مقداری صدای ضعیف و نرم و گرم بود.
مثل من، مثل یک کودک، مثل من، مثل یک شاخه، مثل تو، مثل یک پوپک.
تنظیم کننده های دیگه مثلا آقای منصور چشمازر هم با من کار میکردن، ناصر چشمازر هم همینطور، آقای واروشان خدا بیامرز خیلی کارهای زیبایی رو من باشون کردم، ولی آن دو یه چیز دیگه ای بود. آن دو کاراش بوی موسیقی جاز یا سیاه‌پوستای امریکا رو میداد. سازبادی هایی که مینوشت، فاصله هایی که مینوشت، هیچ ربطی به تنظیم کننده های دیگه نداشت.
اما یه مقدار که برگردیم به این سمت، خب آندرونیک در این سالهای اخیر کمتر فعالیت میکرد و برخی اعتقاد دارن که جذب فعالیت‌های سیاسی شدنش باعث شد که یه مقدار خودش فاصله بگیره از جامعه هنری لس آنجلس و لس آنجلس هم ازش دور بشه.
آن دو من نمیدونم اصلا آدم سیاسی نبود که بخواد عقیده سیاسی شید باشه، ولی با این گروه دوست داشت کار بکنه و کار کرد. من هیچ وقت یادم نمیره وقتی اونجا مسئولیت موسیقی اون تشکیلات رو به عهده گرفت، خودش رو در حد استادای بزرگ موسیقی توی رادیو ایران و نمیدونم اونجاها حس میکرد. به اتفاق آقای امادرام دستور میدادن و کنترل میکردن. حتی من یه دوره کوتاهی بودم، بعدم اومدم بیرون از این مسائل، برای که عقیده شخصی من اون نیست که اونجا انجام میشد.
وقتی ظلم حکایت خدا باشه، حلقه دار رسن ننوی بچه ها باشه، وقتی یاسهای سپید باکره رو سیاه از حبسته.
تا زمانی که کار تنظیمش رو انجام میداد، حتی دو امریکا هم که اومده بود موفق بود. بیشتر کار آقای فرید زولاند که آهنگ‌های موفقی بوده به شخصیت‌های بزرگ هنری از نقطه نظر خوانندگی داده بود، تمامش رو آندرونیک تنظیم میکرد. شعر اردلان، آهنگ فرید، تنظیم آندرونیک. ولی از نظر خوانندگی که شروع کرد، اینا دیگه یه بحثایی بود که دوباره سوای تنظیمش بایستی بررسی دوباره روش کرد. ببینیم اصلا کجا وایستده رو چه کار میکرد.
مثل تو، مثل یک کفتن، مثل من، مثل یک کودک، مثل من، مثل یک شاخه، مثل تو، مثل یک پوپک، مثل پروانه در مشت.
Awesome. شنوندگان عزیز، با پایان گزارش و گفتگوی همکارم محمد زرقامی با خواننده موسیقی پاپ عارف درباره آندرانیک، آهنگساز پیشکسوت موسیقی پاپ ایران، به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.